أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوما تغى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. توفیقی از خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو بحث میکنیم. دیشب در آیه بسیار زیبا و آموزنده و در این حال تعیین کننده 164 اشاره کردیم که خداوند سبحان به نعمت بزرگ بعثت نبی مکرم اشاره فرمود. ولقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. گفتیم که این نعمت بزرگ الهی است که خداوند چنین از اون یاد میکند نسبت به انسان ها، نعمتی که آدمیان رو به اون پلکان تقرب و تکامل جانها و نفوس میرساند و آخرین تحفه الهی و آخرین وحی الهی توسط همین رسول برای بشریت قرائت و تلاوت میشود. رسولی که بر مردم تلاوت آیات الهی میکند، جانها رو تزکیه میکند، آنچه نباید در وجود انسانها فعال باشد حکم بان میکند و آنچه باید در جانها پویا باشد پویا میکند. بخش های نیاز، اون نیازمندی های اصلی وجود انسان ها رو در جان هاشون به آدمیان نشان میدهد. اون بخش هایی که نباید باشد تعلیم میدهد که اینها رو انسان ها توانایی اون رو بیابند که از وجود خودشون حذف و دور کنند. لازمه این تزکیان است که باب علم رو بکشاید و یعلمهم، تعلیم رو امرزانی میکند برای انسان ها و از آمیختگی تزکیه و تعلیم است که همون هدف بعثت محقق میشود. اون منت بزرگ الهی و نعمت جسیم الهی زمانی محقق میشود برای انسان ها که این دو با هم کنار یکدیگر باشد. البته در پایان هم گفتیم که اشارتی شد به اون که به این کانو من قبل و لفی زلال مبین، که من بر این نکته تأکید کردم خدمت عزیزان که این پیغمبر بزرگوار الهی که موجب این نعمت بزرگ خداوند بر بشریت هست، در فضا و بستر مناسبی نیامده است مسئولیت خودش رو انجام بدهد و اقدام به این هدایت و تربیت بکند. این توقع چندان توقع مقبولی نیست که ما در انتظار اون باشیم که یه فضای پاکیزه و یه سری استعدادهای درخشان رو در اختیار ما بگذارن که ما از اینها کارستان کنیم. نه، این چندان کار اون چنانی نخواهد بود. اگر در چنین بستر و فضای نامساعد و مناسبی کسی کاری کرد، یعنی در فضایی که بعثه و ناس زلال فی حیره به تعبیر امیرالمؤمنین، فرو رفتگان در غفلت و تاریکیهان دین جامعه، در یه چنین شرایط ظلمانی یه خورشیدی می درخشد و می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، در یه چنین شرایطی این بزرگوار می آید و مبعوث می شود. مردمی که هاتبونه، اینها دارن در ظلمت ها و تیرگی های خودشان به تعبیر امیر دست و پا می زنن در این زلالت ها و گمراهی ها، حالا این بزرگ مرد می آید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اصول کار خودش رو شروع می کند با انسان ها. پس فرمود و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. این یه آیه بود در بین مجموعه آیات که اون جایگاه و شخصیت نبی مکرم رو نشان داد. خداوند سبحان اصول کار پیامبر با جامعه مرور شد و در این حال نسبت به آیه پیشین هم که اساس موفقیت انسان‌ها رو خداوند در تبعیت و پیگیری رضا و رضوان الهی دانست و نگونساری آدمیان رو در غضب و سخط حضرت باری تعالی معیار و عیار اون هم مشخص شد که چیست، از چه شاه راهی میتوان به رضوان و رضا رسید و پشت کردن به چه مسیری است که انسان رو به سقوط و انحطاط میبرد. راه آن است که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. بسیار چیده شده و زیبا خط به خط صفحه به صفحه خداوند مطالب رو بازگو میکند و روشن میکند. اما در ادامه بحث آیه 165 که امشب میخوانیم آیات بعد از آن، یه نگاه مجددی باز نسبت مسئله احد و یه استفاده بیشتری و میشه گفت دیگه شاید به هر تقدیر این آیات به پایان برسد. میبینید که یه بسته بسیار سنگینی رو خداوند پیرامون ماجرای احد در این سوره فرو فرستاده است و ارزانی میکند. یعنی شاید قریب به 30 آیه 25 آیه به تحلیل این ماجرا گذرانده شد و با عزیزان بحث کردیم. اما هر کدام از این آیات یه بعدی و یه زاویه‌ای رو مطرح می‌کند. همون که الان عرض می‌کنم تو آیه‌ای که امشب می‌خوانیم و مطرح می‌کنیم. اولا ما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها، آیا نه این چنین بود وقتی که اصابت کرد مصیبتی به شما مسلمانان، که قد اصبتم مثلیها، که شما مانند این مصیبت رو شاید فراتر از این هم ایجاد کردید. یعنی این نکته‌ای که شما امروز در احد گرفتار آن شدید، این شکست فاحشی که برای شما پیش آمد، شاید دوچندان این لطمه به دشمنانتون در صحنه قبلی زدید. ما دو صحنه داریم که مهمترین صحنه هاست، یکی بدرون دیگری احد، این دو ماجرای اول و دوم به اصطلاح. شما آنچه امروز بر سرتون آمد، این 70 کشته که امروز دادید در جنگ بدر، شما 70 کشته گرفتید و 70 اسیر هم گرفتید. مثل اینها شما دوچندان این شکست اونجا کامیابی و پیروزی داشتید. آیا قلتم انا هذا؟ آیا گفتید، از خودتون پرسیدید که چرا چنین شد؟ چرا در این صحنه ما به این مشکل و گرفتاری مبتلا شدیم و در اونجا اون پیروزی و موفقیت؟ قل هو من عند انفسکم. من همینجا عرض میکنم، دقت بفرمایید، شیوه تحلیل وقایع رو باز مجدد قرآن بازآموزی به ذهن مسلمانان میکنه. شما بیایید صحنه های مختلف زندگی رو با هم قیاس کنید، شکست ها و پیروزی ها رو کنار هم بچینید و یه تحلیل منطقی البته واقع گرایانه در این قضایا داشته باشی، چون متاسفانه ما در نگاه این چنینی تحلیلی گاه دچار مشکلات ذهنی میشیم و اون این است که در پیروزی ها و کامیابی ها این غرور است که به صحنه می آید و نگاه واقعی ما رو از بین می برد. ما وقتی توی صحنه کامیاب و پیروزیم، نوعاً یه مستی غروری در وجود ما می آید که موجب میشه چندان واقع‌گرایانه به عوامل موفقیتمون نگاه نمی کنیم، توجه نداریم که چه دعاها پشت سر ما بود. گمان می کنیم که من این طور خوندم، این نتیجه رو گرفتم، این کار رو کردم، این چنین شد، این سرمایه بود که چنان کرد. دیگه به عوامل فرامادی این قضیه، به عوامل حاشیه‌ای و جنبی دیگه توجه نداریم، فقط همون صحنه ظاهری رو می بینیم. این نگاه مغرورانه نمی گذارد، یه حجابی میشه که ما عوامل جنبی رو دیگه کاملا دقیق و روشن ملاحظه نمی کنیم و بررسی نمی کنیم. عکس اون در صحنه هایی که انسان ها به شکست و به اصطلاح به نوعی زمین خوردن مبتلا میشن، باز تو این صحنه ها وقتی دقت میکنید آدمیان واقع گراییشون رو از دست میدن، به نوعی به توجیه گری رو میآورند، به نوعی فرافکنی میکنند، یعنی سعی میکنن که بارها رو بار شکست از دوش خودشون بردارن، دوشی بیاورن که با او به مشارکت بگذارند. اگر ما اینجا شکست خوردیم، عامل این بود که این غذای مناسبی دیروز درست نکرده بودن منزل، از اون غذا رو که ما خوردیم موجب شد که این چنین شد. اگر ما اینجا اون نتیجه لازم رو نگرفتیم، چون هوا خراب شد، چون طوفان بود هوا، لزوما نتیجه لازم نگرفتیم. اگر این چنین شد، دلیل آن بود که مثلا نمیدونم فلان واقعه پیش آمد، نمیدونم فلان جا آسمان صدا کرده بود. دنبال اینیم که یه توجیهی در صحنه های شکست ناخواسته نفس انسان چه این حالتی رو دارد، چون دوست میدارد بارش رو سبک کنه. انسان ها نمیخوان اون نقادی خودشون رو جدی و واقع گرایانه عمل کنن. پس در صحنه های موفقیت ممکن است غرور مانع واقع گرایی باشد. در صحنه های شکست فرافکنی و توجیه پنداری موجب میشه که انسان واقعیت رو دقیق نمیبیند. خداوند به همین نکته ها اشاره میکند. شما این صفحه روشن و شفاف بعد رو بگذارید، این صحنه احد رو هم کنار اون، بیایید واقعا ببینید که چرا این چنین شد و اون چنان شد. قلتم انا هازا، آیا شهامت شو دارید دقیقا این رو بررسی کنید؟ قل هو من عند انفسکم، در یک جمله ما کوتاه به شما میگوییم، آنجا که موفق شدید عامل از درون خود شما بود، اینجا هم که شکست خوردید عامل از درون خود شماست. پس پی عامل دیگه ای نرید، دیگران رو متهم و مقصر ندانید و نشناسید. بدونید اگر اینجا این صحنه کامیاب پیروز رو بدل به یه فضای مفتزهانه این کردید مسلمانان، و این ابتلاء سنگین و این تاوان رو پس دادید در احد با این کشته های روی دستتون، بدانید قل هو من عند انفسکم، این از نزد خود شماست، از وجود خود شماست. یعنی به بیان کلی تر بگیم، ما با همون نگاه تحلیلی قرآن قضیه رو بررسی میکنیم و بازگو میکنیم آیات رو. یعنی واقعا عزیزان، ما در هر موفقیت و در هر شکستی قبل از اینکه عوامل حاشیه‌ای و جنبی رو نگاه کنیم، ابتداعا باید خودمون رو تحلیل کنیم و نقد کنیم. اگر واقعا پیروز شدیم، ببینیم کجا گام رو درست برداشتیم، چه مقدماتی رو دقیقا چیدیم که به این نتیجه رسیدیم. باز هم تکرار کنیم، باز هم این اهرم های موفقیتی که به دست آوردیم نگذاریم به سادگی از دستمون برود، این گام ها رو محکم برداریم تا فضاهای بعدی رو فتح کنیم و موفقیت های بعدی رو در آغوش بگیریم. اونجا که به شکست مبتلا شدیم، دقیقاً سهم خودمون رو، ضعف خودمون رو، فتور خودمون و سستی خودمون رو از درون بشناسیم و بیابیم و بدانیم که چرا چنین شد. قبل از این که به هر مسئله ماورا و ماسوای خودمون فکر کنیم، از درون خودمون آغاز کنیم و یک نقد درونی منصفانه واقع گرایانه، این راز اصلی موفقیت انسان‌های موفق است و اونها که میتوانن شکست‌های خودشون رو بدل به پیروزی و موفقیت کنن. قرآن اینو تعلیم میدهد. قل، اولا سوال کنید از خودتون، تحلیل کنید، شهامت چه داشته باشید، بررسی کنید، جلسات نقد و بررسی بگذارید بعد از احد که ببینید چرا چنین شد، و بعد هم این رو پرسشگری دقیق بکنید. قل هو من عند انفسکم، بعد هم به دوش بگیرید مسئولیتتون رو، سهم خودتون رو جوابگو باشید، فرافکنی نکنید و بیاید جبران کنید نقصهای خودتون رو. قل هو من عند انفسکم. اگر شما تعهدتون رو با پیامبر پاس می داشتید، اگر متاومع دنیوی و حطام ظاهری چشمتون رو خیره نمی کرد، اگر دل به قناعم نمی سپاردید، اگر وحدت خودتون رو در اون صحنه نمی شکستید، اگر دلخوره و استراب نمی گذاردید این چنین در جانتون بیاید بعد از حمله دشمن، و اگر زبونی نشان نمی دادید غیرت دینی و اون صلابت ایمانی در وجودتون باقی می ماند، مانند بعض از نیروهای دیگری که در صحنه بودن، هرگز احد به اینجا منتهی نمی شد. یعنی در دل این مطلب دیگر قرآن داره این نکات رو بازگو می کند. قل هو من عند انفسکم، ان الله على كل شيء قدير، خداوند بر هر امری تواناست، اما این شما هستید که اسباب جذب قدرت خدا رو باید فراهم کنید. در بحث استغفار اشاره می کردم در سوره مار که فصلت به دوستان، گفتم بالاخره ما وقتی رو به طرف خداوند میکنیم، توجهمون رو به سوی خدا میکنیم، اولا اصل توجه، اما بعد از اینکه ما توجه میکنیم، گاه یه موانعی است که موجب میشه جذب رحمت و توجه خداوند از اون طرف نمیشه. مثال میزدم که بالاخره شما میخواید این دوشه ای رو لحیم کنید، وقتی میگذارند آقا هویه رو مشغول میکنند و میزنن، اما اتکان میدن میشکنه، میگن نگرف این لحیم، میگن چرا نگرف، میگن اون فضایی که باید لحیم کاری میکردید آمادگی نداشت، اون چرب بود، این چطور، سنباده خوب نزدید، مجدد سنباده بزنید اونگاه میگیره، سنباده میزنید میگیره، تا وقتی انسان سنباده نزده است، این سینه و دل رو نمی شود اون جذب توجه و غفران الهی بکند. رو کردیم اما باید زنگارها هم برداشته بشه، باید موانع برداشته بشه تا به توبت، تا اون توجه تمام و کمال در وجود انسان دو سویه و دو طرفه باشد. شما ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند که بر هر امری قدیر است، به اعجاز میتونه خیلی از کارها بکند، اما این شما هستید که زمینه جذب قدرت خدا را، رحمت خدا را، غفران الهی رو باید در وجودتون فراهم کنید، والا با عدالت الهی که نمیسازد که خداوند بخواد اینطور با شما رفتار کند. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. خیلی لطیفه، دقت بفرمایید. و آنچه اصابت کرد به شما در این روز اجتماع و تلاقی، در این روز رویارویی و درگیری، بدونید فبإذن الله، این به اذن الله بوده است. چطور شد؟ فرمود هو من عند انفسکم، این از پیش خودتون بود، الان فهمد به اذن الله. آیا تنافی و تناقضی بین این دو تعبیر دیده نمیشه یا دیده میشود؟ خب نه، این قصه همان است که در آیات دیگر به شکل کلی میبینیم. و ما اصابکم من مصیبتین، هر مصیبتی که برای شما آدمیان پیش میآید نیست مگر این که من قبل ان نبره و آفی کتاب، نیست مگر الا به اذن الله، این که خداوند مسلم اذن اون رو میدهد. و هیچ مصیبتی نیست برای شما الا به ما کسبت ایدیکم، مگر این که خودتون مسبب اون هستید. جمع بین این دو چی میشه؟ این دو نکته، رسیدن مصائب، موفقیت ها یا شکست ها، ابتلاعاتی که برای آدمیان پیش میاد، عزیزان نظامندند، صدفه نیست، تصادف نیست در کار خلقت که مرتبه من زمین بخورم یا بلند شم، هرگز اینطور نیست. اونها که رسیدن به موفقیت ها و گام ها طی طریق کردن، یعنی یه اسبابی رو، یه شرایطی رو طی کردن که به اینجا رسیدن، مادی اون و معنوی اون، اینها قوانین الهی است، این اذن الله است. اذن الهی یعنی چی؟ یعنی اسباب و مسبباتی که خداوند رخصت میدهد که از این مسیر و راه کارها انسانها برسن به یه توفیقاتی، برسن به یه موقعیتهایی در زندگی خودشون و در شرایط وجودی خودشون. اذن الهی یعنی مهیا شدن اسباب، شرایط، مقدمات. تکرار میکنم، البته این اسباب و مقدمات و علتها گاه علتهای مادی هستند، گاه علتهای فرامادی و فراحسی هم فرقی نمی کنند. اونها هم علتن خدا قرار داده است، اینها هم علتن خدا اسباب قرار داده است. اذن الهی اینه. تو همین قضیه بررسی بفرمایید. فرمود هو من عند انفسکم، شکست خوردید از پیش خودتونه، بعد فرمود به اذن الله. خب اذن الهی این است که هر انسانی که زبونی و ضعف نشان بدهد، با تاوان ضعف خودش رو پس بدهد. اون کسی که در قبال دشمن به ذلت و خفت سر فرود می آورد، با تاوان خفت خودش رو هم پس بدهد. این که امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود پستند اون جماعتی که در پشت دیوار خانه خودشون با دشمن گلاویز می شوند، یعنی اینقدر ذلت دارن که به دشمن اجازه می دن بیاد تو سرزمینشون، تو خانه هاشون باش درگیر بشن. این فی اقر داره می، این درست نیست، این خودشون دارن تاوانش رو پس می دن که این ضعف رو نشان دادن. اون کسانی که با قوت، با شهامت و با رشادت می ایستند، خب طبعا اینا موفقن، این قانون الهی است، هر کی باشه، هر کسی که ضعف و زبونی نشان دهد نتیجهشو می بیند و به اذن الله. اون کسی که قوت و اقتدار نشان دهد نتیجهشو می بیند و به اذن الله. این اذن الهی است، یعنی خدا اینطور مقرر کرده، این قانون الهی است. پس بنابراین اگر در این موارد یا در اون آیات کلی تر بحث اذن الله رو میبینیم، یعنی اون قواعد و اسبابی که خداوند در وجود پیش روی انسانها یا تشریعن یا تکوینن، یا با نظامات طبیعی یا با نظامات حقوقی و تشریعی و قواعد دینی مطرح فرموده است. هر کسی در این اصول و قواعد حرکت میکنن، نتایج اون رو هم باید ببیند. این نیست مگر به اذن الله. این تا اینجا. پس این ماجرا رو اگر تحلیل کنید، خواهید دید که نقش خودتون در اینجا به سزاست. شما در این شکست خودتون رو ملامت کنید، خودتون رو نقد کنید و بررسی کنید، مانند همه شکست های زندگی که انسان ها شهامت این کار رو ندارن فعلی اوقات. این یک. دوم، در این ماجرا در عین اینکه سختی و دشواری اون رو دیدید، این بحث رو قبلا هم به زبان دیگر خداوند مطرح فرمود. ابتداء بحث احد این آیات آمد، اونجا سنگین‌تر، اینجا گذراتر. ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. در این حال، در این ماجرا هر چند مصیبت بود، اما تو این مصیبت یه حقایقی آشکار شد، یه مصائبی روشن شد. بالاخره این خیلی مهم است که ما یه شناخت اجتماعی به انسان‌ها داشته باشیم. چقدر عزیزان گاهی فردی، یه جامعه، یه شهری، یه امتی، یه ملتی تاوان عدم شناخت رو نسبت به یه فرد پس میدن، اعتماد میکنن، آنگاه چیز دیگری میشود. میبینید سرنوشت ملتی و امتی عوض میشه، سرنوشت شخصی این که فراوان عوض میشه. متاسفانه اینه که یه حقایقی پیش بیاد، یه اتفاقاتی بیفتن که شما به یه کسی که 100% اعتماد داشتید. همین دیروز پیروز من دو سه مورد رو اینطور داشتم، دوستانی که مراجعه میکردن واقعا خیلی خودشون هم مشعوف بودن از این لطف خدا که تو این صحنه قبل از اینکه به آنجا برسن شناختند و فهمیدن فلان کس را که چه چهره ای دارد، که چه نقاب انسانی بر صورتش زده است. خود وقایع اجتماعی، حوادث این چنینی، از مهمترین برکاتی که دارد اینه که چهره ی انسان‌ها رو در جامعه آشکار میکنه برای ما. شما یه داد و ستد با یه انسان میکنید، دیگه کاملا میشناسیدش. تو خیلی از این صحنه های زندگی، زیر و بم ها و تلاطمات اجتماعی، واقعا دست با چه میشن یه عده چهره هاشون آشکار میکنن، رو میکنن. به این موهبته، به این موهبته. اینی که در پاره از روایات معصومین، زوات مقدسه محمد و آل محمد، تصریح به این معنا داریم که دست باچه نشید وقتی بعضی از مصائب را میبینید. یعنی بعضی گاه مصیبت ها و قهرها را میبینید که سخت براتون، خیلی تلخه براتون، اما وقتی که پیامدها و نتایج اون رو نگاه میکنید دقیقا مشخص میشه این لطفی بود که در یه قالب قهرگونه برای شما اومد. اینو دقت بفرمایید، خیلی نکته ظریف اخلاقی و اجتماعی است که عرض میکنم. در این حال یه شایبه عرفانی دارد. در زندگی گاه لطف خداوند برای انسان آشکار و عریان است، همگان میفهمند، مشکلی نیست. گاه قهر خدا اون چنان آشکاره که میفهمیم خدا اون چنان داره چوبمون میزنه که میگیم استغفرالله ربی و توبه، خدا اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم، من میدونم و تو میدونی که از کجا دارم میخورم. خودمون سری میفهمیم. یعنی گاه خداوند قهر خودش رو حوالت میکنه اما بی پرده و عیان، گاه لطفش رو، بشارتش رو آشکار. امیدین مشکل کار کجاست؟ جاییش که قهر در قالب لطف بیاید یا لطف در قالب قهر بیاید. اونجا شناختش کار دست انسان میده و قضیه رو مشکل میکنه. خیلی زیبا این رو مولوی به زیبایی مطرح میکنه. قهر را از لطف داند هر کسی. وقتی که قهر و لطف تمیز و جدا شده و اینها شکل پیدا کردن که مشکلی نیست. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی، هر کسی میفهمد. لیک لطفی قهر در پنهان شده، اما اگر لطف رو خدا در قهر پنهان کرد، یا که قهری در دل لطف آمده، اما اگر لطفی اومد از دل قهر جوشید، کم کسی داند. اینجا مشکل ما هست، نمیدونیم این واقعا لطفه یا قهره. کم کسی داند مگر ربانی، کم کسی داند مگر ربانی. این انسان‌های الهی هستند که اینها میدونید با این چشم نگاه نمی کنند، لذا تشخیص میدن قهر را از لطف. اینها ینظرو به نور الله، اینا با این نور نمی بینند بلکه با نور دیگر می بینند، لذا قهر و لطف را تمیز میدن. خیلی زیباست. کم کسی داند مگر ربانی، کش بود در دل محک جانی. اون کسی میفهمد که در جانش عیار دارد، نه عیار زرگر، نه محک سنگ، عیار زرگر. باقیان زیندو گمانی میبرند، دیگران، باقیان یعنی باقی مردم، باقیان زیندو گمانی میبرند، سوی لانه خود به یک پر میپرند. اینا هر کدام فکر خودشون، در هوای خودشون، به خیال خودشون. لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبها. گاه میبینید که واقعا این چنین هست، گاه در میان یه مشتی از خزف یک صدف، گاه در میان مشتی انبوهی از صدف یک خزف. قهر حق بهتر ز صد حلم من است، قهر حق بهتر ز صد حلم من است. من کردن جان ز حق جان کندن است. من عمدن این اشعار رو انتخاب کردم چون مقدمه برای آیات بعدی لابلای این مطالب گنجانده است. ملای روم، قهر حق بهتر ز صد حلم من است. من کردن جان ز حق جان کندن است. بدترین قهرش بعض حلم دو کون، بدترین قهرش بعض حلم دو کون. نعم رب العالمین و نعم آن، لطفهای مزمر اندر قهر او. چقدر من لطف را در میان قهر دیدم، لطفهای مزمر اندر قهر او. جان سپردن جان فزاید بهر او. چه چیزی بالاتر؟ به ظاهر از کشته شدن و مرگ قهری بالاتر مردم می شناسند؟ دیگه بالاترین چیزی که برای مردمان دلنگرانی ایجاد می کند مگر نه این است که قهر است؟ قهر مرگ دیگه، این حالت این چنینی از این بالاتر؟ لطفهای مزمر اندر قهر او، جان سپردن جان فزاید بهر او. میخوایم برسیم با این که ولا تحسبن الذین قتلوا، برات خداوند این زمین سازی میشه برای اون آیات. خوب استفاده کرده است واقعا الحق. بچه میلرزد از آن نیش حجام. آقا این بچه رو بردن، این حجام داره عرض به خدمتون میزند و فست میکند و چنین بکند و بالاخره مادر مشفق در آن غم شادکام. این بچه داره استراب میکند، اشک میریزد، گریه میکند، جزرفزر میکند. این مادر میداند که این وقتی که حجام میشد چه حالی خواهد داد برای این بچه، بهاری میشود در تنش. لذا مادر میخنده، بچه میلرزه و میگریه. بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد. این جان من که جان نیست که من بون بدم، این نیم جان است. اما اگه از من بگیره چه میکنه با من؟ صد جان میدهد. نیم جان بستاند و صد جان دهد. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نیم جان بستاند و صد جان دهد. آن که در وهمت نیاید آن دهد، آن که عین لطف باشد. خوب نکته مطلب اینجاست، آن که عین لطف باشد بر عوام قهر شد، بر نازنینان کرام. مردم چیزی میبینند، اهل معنا در پسان چیز دیگر میبینند. بس بلا و رنج میباید کشید، آمرا تا فرق را بتوان دید. مردم خیلی باید زیر رو بشن تا متوجه بشن این قهر بود یا این لطف بود. آفتی نبود بتر از ناشناخت. واقعا این بیت رو نمیشه براش قیمت تعیین کرد. آفتی نبود بتر از ناشناخت. بهترین نعمت شناخت، بدترین نقمت عدم شناخت. ناشناخت، عدم شناخت رو میخواد بگه. ترکیب شعری و زیبا بودن سخن. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. کنار یاری هم عشق بازی بلد نیست. چه بگیم به این انسان؟ بالاخره خود بگیم ای با خسرانا بر تو که در کنار یار نشستی اما محروم و بیکار نشستی. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یاری ندانی عشق باخ. نه از این بالاتر، یار را از یار را اغیار پنداری همی. اصلا یار را تشخیص نمیده، یار را اغیار پنداری همی. شادی را نام بنهادی غمی، شادی را نام بنهادی غمی. در دل این حوادث سهمگین، در دل این استرابات، در دل این حوادث دشوار اجتماعی، در کنار پیکر خونین حمزه، در کنار این حوادث سنگین پس احد، این استرابات، اون شب بعد از احد چه گذشت؟ اما در این حال خدا در این صحنه ها می فرماید ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. خدا تو این قهرها و تو این مصائب در این حال یه حقایقی رو برون میکشد. مسلمانان جایگاه های اجتماعی تعریف میشه و شناخت میاد، علم میاد. تو این صحنه ها همگان سهم خودشون رو برمیدارن. مؤمنان جایگاه خیش مینشینند، الذین نافقوا جایگاه خود. تعبیر زیبای قرآن رو دقت کنید. حالا ما خیلی توجه به این ظرائف نداریم، شاید خیلی برامون مهم نباشه، مثلا تو قرآن پژوهی خودمون مثلا ببینید. در مدینه هنوز حزب نفاق رسمیت پیدا نکردند، لذا خداوند میگوید الذین نافقوا، یعنی الذین اظهروا نفاقهم. انگ منافق بر اینا نمیزنه خدا، به اینا عنوان منافق رو نمیده خدا بهشون، هنوز بهشون مرحمت میکند. الذین نافعلشون رو مطرح میکند، نه وصف مشتق براشون نمیاره، بلکه فعل برای حدثشون رو مطرح میکند، کارشون رو مطرح میکند خداوند. بسیار جالبه این لحنی که میبینیم. خب ولی علم الذین نا وقیل لهم تعالی. خب حالا که مناسبت شد ببینید تو این صحنه ها، این که ما میگیم شناخت میاد، خاطرتون بیارید این مطالب را در ذهنتون خواهد آمد. وقیل لهم تعالی قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. شما این دفترها رو که فراموش نکردید، گفتید به اینها بیایید، قیل لهم تعالوا، بیایید. اصلا دعوت علو به بالا کشیدنه. قاتلوا فی سبیل الله، تعالوا قاتلوا، همان مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله خوش دراست دیگه، بیایید قاتلوا فی سبیل الله، بیایید مقاتله کنید. نه، هیچ انگیزه دینی ندارید، حداقل عبد فهم، حداقل آب و خاک میفهمید، ناموس میفهمید، شرف میفهمید. دیگه وظیفه طبیعی هر موجود اینه که از خودش دفاع کنه، با هر قاموسی، با هر مذهب و مکتبی که فکر کنید. اگر انگیزه دفاع جهاد مقدس دارید، قاتل و ویز ندارید، حداقل عبد فهم، دفاع از خودتون بکنید. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، گفتن ما این رو جنگ نمیدانیم، ما این رو جبهه نمیدانیم، اگر میدانستیم که ما میومدیم همراهی میکردیم. هم للکفر اقرب من هم للایمان، دیگه اینجا به کفر سخن گفتن است. ببینن پیامبر و حجت رو که داره حرکت میکنن، شاخص این میدان است، اما شخصیت اون رو این چنین زیر سوال ببرن که عمل اون رو غیر موجه قدم داد کنن، به حجت رسمی الهی رو مخدوش بدانند. هم للکفر یا اومیزن اقرب من هم للایمان، نه یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. عزیزان این نکته رو به عنوان زنگ خطر من عرض میکنم برای خودم. یقولون و افواههم ما لیس فی قلوبهم، همین جمله و گزاره مهمترین شاخصه ای که خدا در مورد منافقین در قرآن میگه. یقولون و افواههم، خب یقولون قول دیگه، به افواههم نیاز نداره، من کسی از جای دیگری صحبت میکنن، از غیر فم صحبت میکنن. قول آنیست که از مخرج فم خارج میشود، به قول عرب ها، یعنی از تارهای صوتی ما بیرون میاد، از پسکامی، پیشکامی، فضای دهان و همین خصوصیاتی که بالاخره در تکلم و در حجاب ما داریم. پس یقولونه کافیست، اما یقولونه به افواههم میگه، مثل یکتبونه به ایدیهم. خب مگه مردم با چیز دیگری می نویسن؟ با دست می نویسن؟ چرا به ایدیهم؟ وقتی خداوند میخواد مطلبی رو عذرخواهی میکنم شیفهم کند، تأکید بیشتری رو مطلب داشته باشه. ببینید یقولونه به افواههم، یعنی اینها لغو، قول لغو، اینا میگن به زبانشون، ما لیس فی قلوبهم، چیزی که اصلا پایگاه در جانهاشون ندارن، فقط لغلغه زبان. این شاخص‌ترین ویژگی منافقان، آنی که در دل ندارن بر زبان جاری میکنن. برادر عزیز من، خواهر بزرگوار، نفاق صغیر از همینجا شروع میشود، بعد به نفاق کبیر منتهی میشود. وقتی ما به تو هم چیزی میگوییم به زبانمون که در دلمون نیست، پایگاه قلبی و اعتقاد به اون نداریم، این شائبه نفاق است. این همان جمله واقعا کوبنده و سهمگین امام باقر علیه السلام است که فرمود ما زاد خشوع الجسد عن الروح فهو عندنا نفاق. این در نزد ما خاندان نفاق است. وقتی نشون میدید چیزی که تو قلبتون نیست، به زبان میآوری چیزی که در قلبتون نیست. گاهی من به مزاح میگم، بلاله ایام بلادت، بالاخره مزاح میگم، ما میگه چاکر شما، مخلص شما، کوچیک از داری فداتون بشم، اما از در که میره بیرون قاه قاه میخنده میگه برو که سایتو نبینه. این نفاقه، منطقی از اون نفاق هاییست که اندک اندک خیلی شود و قطر قطره سیلی یه مرتبه میشه نفاق کبیر، این نفاق صغیر، و اینها سهمگینه جان برادر. خبی با دشتناب کنی یقولون و افواههم ما لیس فی قلوبهم و الله اعلم به ما یکتمون. خدا میداند اینها پوشیدن، حالا اینها میخواهند اون چه متاعی دارن درز کنن و عرضه نکنن. اینها همون هان که الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. این دیگه بحثیست که قبلا هم اومده دیگه، به عنوان این پایان این آیات مطرح میشود. اینها همون هان که قالوا لاخوانهم، این منافقین به اخوانشون، خب بالاخره اینا اهل شهر و دیارن، روابط نسبی دارن، این اخ همون اخا بنی تمیم است، نمیدارم اخا همیر است، همون هم قبیله ای و هم شهری و هم بلادی و اینها رو اخ در اینجا گفته میشه، نه اون قوت فکری نیست. اینها میگوین به همین مؤمنین هم شهری و هم دیارشون، حالا این جمله زیبایی، ببینید اصل مطلب این الذین قالوا لاخوانهم لو اطاعونا، میگن اگر اینا اطاعت ما میکردن که کشته نمیشدن، ما که راهنماییشون کردیم ما منافقین، اینا کشته شدن و حرف ما نکردن، ما که گفتیم این جنگ جنگی نیست، جانتون میبازید. اما در بینش میبینید الذین قالوا لاخوانهم لو اطاعونا، بین لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا، یک جمله میاد و قعدوا. این جمله جمله چیه؟ جمله حالیه برای این منافقین است. اما این جمله از اون نوع جملات چیه؟ حشو ملیح بلاغی نیست، از اون جملات زیبا نیست. گاهی عرض کردم، عرض به خدمتون چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، چه رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد. خب چی گفت؟ ما منتظر مطلب فردوسی از زبان جناب شیخیم. که رحمت بران تربت پاک باد چیه اینجا؟ این داخل پرانتز، نیاز به این جمله نیست، این حشوه، اما حشو ملیحه. اگه این از شعر بردارید حلاوت سخن سعدی فرو میریزد. که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه است، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اما این حشو ملیحی که صد قافل دل همراه است، این اگر شعر حافظ بردارید اصلا این شعر به حافظ نمیخوره، نمیشود ندیدم خوشتر از شعر تا حافظ. این دیگه هر گونه کند فهمیز این کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد نخواهد بود. همین حشو ملیحه که حافظ را حافظ می کند. و به زیبایی خداوند در اینجا و قعدو، یک حشو ملیح که حال روز اینها رو می نشد. این منافقین میگن که ما که بهتون گفتیم نرین، بعد میگه و قعدو. ببینید اینا اصطلاح قرآنیست، ما در قرآن قعود و قیام داریم، قعود و قیام، قاعد و قائم. یا ایها المزمل قم، قم اللیل در اونجا، یا ایها المدثر قم فانذر. یک توصیه به شما میکنم، کافی است همین یک توصیه، قل انما اعظکم بواحده، یک توصیه بیش نداریم، ان تقوموا لله، قیام، قیام. تو تمام اینا چیه؟ قیام است. اصلا زندگی یعنی قیام در قرآن، قیام یعنی زندگی، قیام یعنی بودن. گفت که اون مرد بزرگ، من هستم چون میاندیشم هستم. اقبال جوابشو داد، اقبال لاهوری گفت نه، من چون سعی میکنم هستم، چون میکوشم هستم، نه چون میاندیشم هستم. هستی من از پویایی منه، نه از اندیشه منه. اندیشه اگر به تلاشی منتهی نشود بگو نیستم، هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. همین از قصه که میگوید اقبال. خب پس این قیام یعنی بودن، یعنی زنده بودن، یعنی همه حضورها. تو قم فانذر، یا ایها المدثر، پیامبر دیگه تمام شد، عجبا للمحب کیف ینام کل نوم علی المحب حرام. دیگه تمام نشستن ها تمام شد پیامبر قیام. اما نقطه مقابلش نگاه کنید تو قرآن، قعود قاعدین، فضل الله المجاهدین عدد قاعدین عجرا. قعود رمز مردن، نکبت، خفتن، ذلت، خاری، سستی، رسوب، کندی، همه اینا تو قعود است. و قعد اینها کجا؟ اونها کجا؟ و قعد رو گفتن لو عطا اونا ما قتلو. پیامبر مشکلی نیست، به اینها بگو خب شما گفتید به این مجاهدان فی سبیل الله که رفتید به میدان وظیفتون انجام دادید، در این بین هم جانبازی کردید عده‌ای از شما و شما ماندید به سلامت. اینا اشتباه کردن که جانشون دادن در راه خدا، اگر نمی رفتن جان نمی دادن. بسیار خب، قل فدرعوا عن انفسکم الموت، حالا شما برید اگر می توانید مرگ را از وجود خودتون و جانهای خودتون دفاع کنید، رد کنید و دور بیفکنید. یعنی شما گمان میکنید علت مردن چنین چیزی است؟ یعنی شما میتونید حالا با این فکر خودتون فائق بر مرگ بیاد و نامرگ باشید و پیشگیری بکنید از این قضیه؟ ان کنتم صادقین. خب حالا زمینه داره که این آیه رو که الان اول بحث اشاره کردم در لابلای این ابیات هم گفتیم خداوند مطرح کنه. ببینید عزیزان، بالاخره می اومدن انسان ها، جوان غیر جوان، جانشون می دادن در راه خدا. خب قضاوت جامعه و شاید خیلی از طبقات این بود که این کسی که رفت و عرض به خدمتون بالاخره گفت تبارنامه خونین این قبیله کجاست که بر کنار شهیدی دیگر بیفزایید، وقتی که رفتند و اینها کشته شدن یه عده‌ای ممکنه تو ذهنشون بگن دیدی چه ساده جونشو باخت، دیدی چه ساده رفت، دیدی مرد، تموم شد، جوان بود، ناکام، بیکام. ممکنه مطالب تو ذهن گفتار، مطالب دوست، غیره، دشمن، این مطالب گفته بشه. خداوند سبحان چند جا این آیه رو با همین قدرت و صلابتی که میبینید مطرح میکند، هم این ذهنیت رو دور میکند، هم پشت این مطلب مطالب جدی تر است. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، شما گمان نکنید، اصلا گمانش نکنید. ولا تحسبن الذین قتلوا، گمان نکنید اون کسانی کشته شدند فی سبیل الله امواتا، اینا افتادند و مرد تمام شد، که اینها مردگانند امواتا. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه به حق اینها اهل حیاتند، بلکه به حق اینها احیاءند، اون هم چه حیاتی، نه از این نوع حیات معمول، عند ربهم، حیاتی که اندلاهی است، حیات عند ربهم، اون هم با یرزقون عند ربهم. خب ببینید برای دفع اون توهم انگشت همونجا میگذارد خداوند سبحان. شما گمان نکنید اینهایی که آمدند و قتلوا فی سبیل الله، البته من همینجا این جمله رو عرض کنم، این فی سبیل اللهی که در اینجا ملاحظه میفرمایید، اینجا صرفا بحث جهاد و جبهه نیست. این قتل فی سبیل الله نه به معنای صرفا در جبهه نبرد و مقابله با دشمن جانبازی کردن، نه، این همان جاییست که همه جای قرآن فی سبیل الله معنای عام و گسترده خودش رو دارن. یعنی این جهاد هم جهاد اکبر است، هم جهاد اصغر است. اون کسی که در راه خدمت به بندگان خدا به انگیزه صحیح قتلو فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، جانش چطور فدای مردم کرد از بین رفت؟ نه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اونی که وجود خودش رو وقف اجتماع مسلمانی و ایمانی میکند، صرف میکند هستی خودش رو و جان خودش رو میبازد در این راه. فلا تحسبن این کجا مردند اینا، این که مرگ نیست، این که محروم شدن از بقیه حیات نیست، بقیه حیات را برده است، خیلی پرتر و فربهتر از آنی که من و تو بردیم و میخوریم. پس این فی سبیل اللهش عنوان گسترده داره ها، فقط جبهه و جهاد نیست. الذین قتلوا فی سبیل الله بل احیا. بعض از حالا صاحبان قلم بودن نکنه این حیات حیات مجازی است، کو دلیلتون در مجاز؟ مجاز دلیل میخواد. عدول از حقیقت وقتی ما بخوایم بگیم لفظ حقیقی نیست دلیلی میخواد، نه این حیات حیات حقیقی است، خداوند داره بدرنگ میکنه، بل احیاءون اینها زنده اند، تازه اینها نه زنده اند بلکه بگید به حیات حقیقی رسیدن. ببینید حیات از کجا میآید، ریشه حیات از کجاست، حیات به معنای واقعی به تمام اقسامون یه رشحه است، یه قطره است از الله لا اله الا هو الحي القيوم، یه جلوه‌گری از پرتو به صفت حی، وجود را به حیات می‌رساند، هستی را به حیات می‌رساند. دقت فرمودید؟ یک جلوه‌گری، یه حضور صفت حی، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این میشه حیات. حالا اینها که کشته شدند عند ربهم حیاتشون حیات عند الحیه، حیاتشون عند رب در کنار حی حضرت حی است، چنان مست ساقی که می ریخته، اینا نزدیکترین قرب رو پیدا میکنن. اینی که در روایات ما داریم فوق و کل برن برن، بالاتر از هر نیکوکاری در بر یه پله بالاتر وجود دارد، الا القتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، مشابه این تعبیر، مگر کشته شدن در راه خدا که دیگه از این بالاتر بری نیست، از این بالاتر ما نیست. دیگه چی انسان چی داره میگه وقتی کسی تمام سرمایه‌شو میدهد در راه خداوند و تقدیم حضرت دوست میکنند با همون سبیل اللهی که اشاره کردیم، احیاهم عند ربهم، پس اینا این حیات رو دارن لمس میکنن و درک میکنن به مصداق واقعی، اون هم یرزقون، مرزوق و بهرمند و برخوردار از عطایای ویژه حضرت باری تعالی. خب این آیه روشن، بعد هم فرحین به ما آتاهم الله من فضله، چه خوشن چه شادند. عزیزان فرح در دنیا خوب نیست، بیشتر استعمالاتی که در مورد فرح خداوند در دنیا مطرح میکنه مذمومه، ان الله لا يحب الفرحين، خدا فرح لا تفرح، جناب قارون کجا فرح میکنی؟ یعنی سرمستی میکنی، ان الله لا يحب الفرحين، خدا فرحین رو دوست نمیدارد. اما اینجا نگاه کنید، فرحین به ما آتاهم الله، یعنی اونجا دیگه جای سرمستی است. چرا؟ چون دیگه حزن به معنای واقعی وجود تو این دنیا، ما هر لحظه که بخوایم شاد باشیم لبخند میزنیم، اما کنج ضمیرمون غمهای پنهانمون ما را رها نمی کنند. ممکنه لبخند یا خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، ممکنه حالا بیاد با جمع بخوانیم و عرض به خدمتون دستفشانی کنیم و با جمع باشیم، اما این دل غمزده غروب زده رو چیکارش بکنیم؟ بالاخره باز با کنج خلوتی که من میریم غم ها رو میشه. اما اینجا جاییست که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی حلنا دار المقامة من فضله، دیگه خدا برده است این غم ها رو، لذا هر چه هست شادمانی و شاد باشیست، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، در اوج شادمانی و خوشی، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این قسمتش یه مقداری ظریفه که باید چون بحث داره و مطلب داره من فقط یه جمله رو عرض میکنم، این قسمت آیه 170 رو میذارم برای فردا شب خدمت عزیزان، بعدم آیات عجیب دیگه، یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا لله و رسول، خیلی لطیفه، آیات بسیار لطیفه که انشاءالله فردا شب مطرح خواهد کرد. فقط همین رو عرض میکنم، این آیه از قوی ترین آیات در بحث بقاء روح است عزیزان. حالا اون ادله فلسفی آجی سبزواری تو منظومه به اون حالات خاص خودش اشاره میکند و اهل اشراق حکمت اشراق بگونه، اما حکمت قرآن دقیقا ذات باری تعالی این حکمت رو بازگو میکنه، جان بر روی تن بر روی زمین قطعه قطعه، این حمزه سید شهداست، شکم دریده، اما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، این میت نیست بل احیا، چیش این جسم زیر خاک سپارده؟ کدوم حیات؟ حیات رو انت به نفس لو به جسم انسانو، اون بقاء به روح، اون بقاء روح به اصالت بقاء روح رو آیه شریف مطرح می کند و اثبات عالم حیات به اصطلاح برزخی از این آیه. حالا من فقط یه جمله رو بگم، باز اگر نیاز بود انشاءالله توضیح بیشتر رو میگم. فرق شب اینه که خب بعد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، نه حالا اون کسی که نه قتلوا في سبيل الله، نه کسی که الان في سبيل طاغوت کشته شد این زنده نیست؟ مگر خدا با مردگان چاهای بدر صحبت، مگر پیامبر با اجساد چاهای بدر صحبت نکرد؟ با کفار صحبت نکرد؟ خب اونا هم که احیاون، خب همگان احیاون. فلا تحسبن الذين قتلوا في كل سبيل اموات، همه اینا زنده هستند. اما قسمت بعدی مهمه. بله، اعتقاد ما این است تمام انسان ها بعد از مرگشون وارد برزخ میشن. البته طول و تفصیل خودش رو جای خودش داره، اما بحث در اینجاست. من احیان عند ربهم، حیات رو با حق چشیدن و سقاهم ربهم و از دست او نوشیدن، ندیگه این سهم هر کسی هر کسی نیست، این متاعیست که به همگان نمیدهند. باید اینجا سرمایه ببری تا چنین اجری رو و تا چنین جایگاهی رو از حضرت او بستانی و طلب کنی. پس این قسمت در مورد این بزرگان مطرح می شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه فرماید، توفیق درک حیات حقیقی، رزق واقعی و توفیق واقعی جان دادن در راه خودش رو نصیب روزی ما بگرداند.